أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. المعنى الحرفي بحثنا عنه تفصيلا في كتاب البدايه، لكن هنا نمر عليه بالإيجاز لعدم فائدة مؤتنى لها لهذه مسألة هذا البحث. وحاصله أن ما اشتهر بين الأصوليين من أن المعنى الحرفي معنى جزئي، يعني إيجاد الربط بين طرفيه، يكون معناه وجود ربطي متقبل بالطرفين، فحينئذ يكون جزئيا. ومن هنا رتبوا على ذلك ثمرة، وهي عدم جواز التمسك بإسلام الهيئة بعدما ألهموا الهيئة بالمعنى الحرفي. ولكن في كلا مبنيين إشكال. أولا، المعنى الحرفي عندنا معنى اسمي وليس بجزئي، يعني بل معنى كلي. وعما ما ذكروا من أنه وجود ربطي متقابل بطرفيه، فإنه من شؤون الاستعمال والمستعمل فيه وليس داخلا في الموضوع له، بمعنى حرف المن أو حرف إلى مثلا، هو الابتدائية أو الانتهائية أو انتهاء الغاية. وأما الابتداء المتقبل بطرفي أول مسجد من البصرة وآخرها إلى الكوفة، فذلك من شؤون المستعمل فيه وليس من قبيل موزون له، ليس داخلا في هيئة المعنى الموزون له. وثانيا، أن الهيئة لا إشكال عندنا، لا ريب عندنا أنه ليس معنى جزئيا. الهيئة كهيئة فعل، هيئة فاعلون، هيئة مفعولون، هيئة فلان فعل يفعلوا، جميع هذه الهيئات يكون لهم معنى اسمي. نفس نوعية هذه الهيئة، بعض هذه الهيئة كما تقدم في المعنى الشخصي والنوعي، هذا أصدق شاهد وقرين على أنه يكون معنى كلي. يعني كل ما على وزن فعل يدل على الفعل الماضي، الفعل الماضي هذا ليس معنى جزئي. وعلى أي حال، ثمرة هذا البحث قليلا، ثم أنه يقع الكلام في مبحث الدلالات، وهو الأنسب أن يكون من مبادئ المنطقية أو لأن محل أصل محل البحث عن هذه المسألة في علم المنطق. ولكن من مبادئ الأصولية، من حيث أن بعض مباحث الدلالات كحقيقة المجاز وكاستعمال لفظي أكثر من معنى واحد ونحو ذلك، لها دخل في تعيين في صغرى بعض المسائل أصوليه، أو في بعض عناوين المسائل الأصوليه، أو بعض ما يبتني عليه نفس صغرى المسائل الأصوليه عليه كالحقيقة مثلا، فإنه يثبت البعض والبعض يثبت الظهور أسارة الحقيقة، يعني منقحة لجريان أسارة الحقيقة. إذا أي بينا تعريف الحقيقة وعرفنا ما هو المعنى الحقيقي، فهو تنقيح للصغر للمجرى قاعدة أسارة الحقيقة. مثلا بعثت الحقيقة تفيد الظهور، يعني ببساطة يعني تقوى في مبادئ المسائل الأصولية. ثم عرف الدلالة بأنه ما كون الشيء بيز يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يعني ظاهر هذا التعريف نفس الكينونية، كينونية خاصة موجب للانتقال من الشيء إلى شيء آخر، وهذا صحيح، هذا تعريف لا أشكال فيه. ولكن ما رتبوا على ذلك من أن الدلالة أعم من الإرادة، يعني قالوا طبيعية الدلالة للإرادة، يعني كل ما إذا دل على معنى المراد فهو دال وإلا فلا، هذا غلط غير صحيح غير وجيه، لأن الإرادة أخص من نفس الدلالة، كوم الشيء بحيث يلزم من العلم العلم بشيء آخر العلم بشيء آخر، ربما يكون بحسب دلالة العقلية أو دلالة طبعیه و لا ربط له بالمراد. و این ازن تا که تعریف مشهور اعم من الاراده و مقولت و طبعیت الاراده دلاله غیر وجهین اساسا، بل تحقیق ان دلاله لا تتبع الاراده و انما دلالت تصدیقیه و الجدیه به وصف کونها جدیه، حتی دلالت و تصدیقیت الاستعمالی لا تطول اراده و انما تطول اراده خصوص دلالت تصدیقیت جدیه، در دلاله متصوریه و تصدیقیه، و تصوری قطعا لا تطول اراده و التصدیقیه اما یکون تصدیقیت استعمالیه، یعنی تدل على ان المتکلم اراد لفظ لتفهیم المعنا، یعنی اصل تفهیم، لا انه مراد او جدن، رو ما اکون شخص یستعمل لفظ فی مقام الاستهزاء او للذحك مثلا للمزاح مثلا، لیس هذا مراد او، لیس هذا مراد او، فالاراده المتيقن من مثل هذه قضیه طبیعیت و دلاله للاراده نمایه دلاله و تصدیقیت و جدیه. و علا ایالن هذه الكبرى لا يمكن التزام بها في جميع انها الدلالات، ثم انه تنقسم الدلاله الى تصدیقیت و استعمالیه. و ایضا هناك تدائی المعانی، ما الفرق بین تعادی تدائی المعانی و بین الدلاله؟ ان الدلاله في الحقيقة يكون هناك ملازمة بين الانتقال من كينونية خاصة إلى أمر إلى معنى آخر، فإذا كانت هذه الملازمة موجودة بين كينونية خاصة وبين المعنى معنى آخر يعني، فهنا إذن يكون دلالة. اما تدائی المعنی ليس الملازم، قد يخطر بالباب قد لا يخطر، يكون هناك في الحقيقة نوع انتقال من لفظ الى لفظ، مثلا اما لقرينة ضديه تعرف الاشياء بازدادها، مثلا اذا تصبر الشخص شيئا قطعا او طبعا او يعني احيانا ينتقل ذهنه الى ضده، فهذا يكون من قبيل تدائي المعاني ليس من قبيل الدلاله. خب عرض میکنم که تفسیر این که ما در معنای حرفی اول یه نکته‌ای هست عرض میکنیم، بعد وارد مباحث دلالات میشیم. معروف و مشهور این است که معنای حرفی وجود ربطی هست، متقوم هست بین طرفین، وجود ربطی در مقام دلالات. دلالات شما الفاظی رو متکلم استعمال میکند، بالاخره این حروف شأنش این است که بین این اسامی ربط ایجاد میکند. سرت من البصره الى الکوفه، یعنی اگر این من و الا رو بردارید سرت البصره الى الکوفه خب هیچ معنایی رو افاده نمیکند، اما این حرف رو وقتی که میارید دارد یک معنایی رو که عبارت باشد از مبدا سیر من الکوفه و منتهای سیر الى بعد من البصره انتهای سیر الى الکوفه رو میفهماند به مخاطب. پس این در حقیقت شأنش این است که ربط بین مفردات کلام رو ایجاد میکند. حالا یک معنای ربطی انتها یا ابتداست، ظرفیت یکی دیگر هست، استعلا یکی دیگر هست، علو علا توجه فرمودید و و سایر حروف. پس بنابراین شأن حرف عبارت است از وجود ربطی، ایجاد ربط بین چی؟ طرفین، مفردات، یا اسم با فعل، یا فعل با اسم، یا اسم با اسم. توجه فرمودید این این لذا گفتن که حرف معنی جزئی داره. ثمره این بحث چیه؟ ثمره مهمی ندارد، البته ما یه ثمره اینجا متصور کردیم که معروف است، ولی که امام راحل همون ثمره رو انکار کرده. اون ثمره این است که گفتیم خب از اون که معروف و مشهور این است که اگر بگیم حرف معنای جزئی دارد، خب یک مطلب داشته باشید این رو بنا بذارید بر این الان علل مشهور المعروف که حرف معنای چی داره؟ جزئی داره. یه چیز دیگه اضافه بکنید که هیئات از قبیل معنای حرفی هم. این دو تا رو که ضمیمه بکنید نتیجه میشه که هیئات لفظ قابلیت اطلاق گیری چی آقا ندارن، چون جزئی دیگه افراد ندارد. اطلاق این است که باید طبیعی کثیری نباشد که به اصطلاح یستق علی کثیرین باشد. جزئی که لا یستق علی کثیرین. نه، جزئی همون معنایی که فقط یک مصداق دارد که این ربط بین سیر خاصی که در خارج هست من الوصل به کوفه، همینجور ظرفیت هر کلمه‌ای که استعمال میشه، هر جمله‌ای که استعمال میشه در همون جمله اون ربط بین اون مفردات رو ایجاد میکنه، میشه جزئی. این ما گفتیم خب پس این دو تا که ذهن بشه نتیجه چی میشه؟ ثمرش آقا جزئیت معنای هیئات. وقتی که این رو قائل شدید دیگه این هیئات قابلیت اطلاق گیری ندارد در انواع خطابات آیات شریفه و روایات که انواع هیئات اومده، اینا از عیس هیئت نمیتوند کسی تمسک رو به چی بکنه؟ آقا اطلاق بکنه بگه مطلقا، چون این جزئیه. و اگر بگیم نه معنی اسمی داره، خب طبعا این طبیعی رو شامل میشه که افرادی دارد و قابلیت اطلاق گیری چی آقا داره. ما کلن هر دو رو منکریم. اولا معنای حرفی را میگیم از قبیل جزئی نیست، ربطی نیست، وجود ربطی نیست، وجود متقوم به طرفین نیست، چون وجود ربطی همیشه متقوم به طرفین خودشه، ربط میده، سنخ این وجود ربطی است. اسمشو تعبیر میکنن به همین الوجود ربطی یا وجود رابط. توجه فرمودید که این ماهیتش این است که این وجود استقلالی ندارد، ما به ازایی ندارد، فقط رفت ایجاد میکند. الحرف ما اوجد معنا فی غیره لیس له معنا مستقل، او خودش ایجاد یک رفت میکند بین اون طرفین. خب حالا این جزئیه، یعنی متقبل به همون طرفین نیست که شما در اون جمله آوردید از ابتدا یا انتهای اون سر. توجه فرمودید این اون سر خاص، سر تو، من سر تو، شخص الان من البصره الان کوفه. خب یعنی اون سیر خاصی جزئی که داریم یک ابتدا دارد و یک انتها که این من و الا چی کار میکنه؟ آقا تعیین میکنه. ما گفتیم کلن این معنای ربطی از شئون استعمال هست، از شئون استعمال در مقام استعمال هست که این یک ربط معنای ربطی جزئی رو ایجاد میکند، ولی از هزاران هزار موارد استعمال حروف مختلف شما میتونید یک عنوان جامع انتظار بکنید. اون عنوان جامع چیه؟ مثلا همین من چقدر معنی ربطی ابتدا دارد؟ خب از مواردش همه میفهمید که همه اینا در اصل عنصر ابتداییت چی هستن؟ آقا مشترکن. میگن وضع لفظ من در ابتداییه، موضوع له حرف من چی میشه؟ آقا ابتداییت. موضوع له حرف الا چی میشه؟ آقا لانتهاء الغایه او انتهاییه. توجه فرمودین فی لظرفیه. پس معانی حرفی در مقام وضع موزون لش در حقیقت همون عنوان منتزه جامع بین ده ها صد ها هزاران مصداق وجود ربطی در و عدد کلمات و جملاتی که اشخاص این لفظ و این حرف رو به کار میگیرن هست. پس ما یه معنای جزئی داریم که اون در شئون مستعمل و فیه استعمال هست، یه معنای جامع طبیعی کلی داریم
که ابتدایت باشد انتهایت باشد، این هست که اون در معنی موزون این لفظی شده آقا اخذ شده.
معنی ارتکازی اولیش چی بوده؟
چی؟
همین من
همون ابتدایه بوده، یعنی معنی است که این مستعمل فکر داره استعمال میکنه یه معنی ابتدایت کلی داشته، تطبیق خود در این مورد این لفظ من رو در اون ابتدایت جزئی چیکار میکنه آقا استعمال میکنه. مثل اینکه الان بنده به شما اشاره بکنم آزا انسانن، هازا انسانن، هازا انسانن، من کلی رو بر جزئی تطبیق نمیدم، این من هم باید ارتکازی از معنای اسمی ازش داشته باشه طرف، تا اینکه تطبیق میداد بر اون مورد جزئیش. بله اون موردی که استعمال میکنه جزئیه، کلی میشه. بله
غیر موضوع
الله،
چون
موضوع الله
کلی بود،
اونم میشه
فی غیر
موضوع. مثل اینکه اگر زید رو که در این انسان جزئی استعمال میکنه فی غیر موضوع الله، چه حرفیه؟ نیست که بله؟ بله این هر کلی یک مصادیقی دارد که اون مصادیقی چی است آقا؟ جزئیه. همینجور که انسان یک معنی کلی است و مصادیق جزئیه، ابتداییت هم یک معنای کلی است که مصادیق اون چی است آقا؟ جزئیه. بله یعنی این من الان استعمال شده در مقام استعمال در یک مصداقی از اون معنای کلی چی آقا؟
معنای کلیش که اسمی بود.
اینجا نداره اسمی همیشه کلی دیگه، یعنی اصلا شما کلیت با اسمیت جداپذیر نیست. شما اون جامعه‌ای رو که در تمام مواد جزئی انتظام میکنید خود به خود اون میشه معنای چی آقا؟ اسمی. معنی ندارد که ما از مصادیق جزئی چی انتظام میکنیم آقا؟ کلی دیگه. همیشه کلی از کجا زاییده میشد؟ از انتظار یک عنوان از مصادیق جزئی. حالا هستید در خدمت شما آقا، ادامه ندید. یک مقداری که صحبت شد عرض کردم، انشاءالله الرحمن در تفصیلش در همون جلسه خصوصی عرض میکنم. خب این از نظر ما معنای حرفی در مقام وزن در حقیقت همون عنوان انتزائی هست که عقل تحلیل میکند از مواضع مصادیق مختلف جزئی این عنوان چی آقا؟ کلی رو. وجدان ما هم دلیل هست که ما میخوام بگیم که ابتداییت رو میگیم ابتداییت یعنی چی؟ یعنی ابتدای هر شیئی در مقام جزئی وقتی که استعمال میکنیم ابتدای بصره میشه، ابتدای کوفه میشه، ابتدای فلان میشه، ابتدای فلان میشه. خب این همونجور که طبیعی انسان کلی هست وقتی که به فرد نسبت داده میشه تشخصات فردی دارد، ندارد این شخص که اصلا قابل انطباق بر غیر چی آقا؟ بله؟ ندارد این تشخص فردی. اون مورد استعمال ابتدا هم تشخصات فردی دارد که همون ربطیت خاص بین اون دو مکانی است که طرف در نظر گرفته، این میشه چی آقا؟ جزئی.
فرقش اینه که در انسان قابل صحت حفظ صاحب شای فنایی داره،
بله،
ولی در حروف نمیتونیم بگیم من الابتدا.
نه 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 نه، لازم است من الابتدا. و ببینید آقا
به چه حدی الان شما مخاطب اولی زادی
آقا میگید ما هو و معنا من لفظ معنی من
نه
بگید آقا وضع لفظ من برای چی آقا؟ ابتداییت.
بله.
بله. نه لازم نیست شما اینجور هم بکنید که همیشه در معنای موزون له اجازه بدید در معنای موزون له کافی صحیح بشه که شما بگید که
در روح اصلا همون صحت هم یکی از علامات صحت وزن اینه که یا به هر دو شاید فنانی نفذ در روح هم المنو یا من الابتدا.
خب نه دیگه، شما من که میگید الان لفظ من که میگید اونی که ابتدا تبادر به ذهن میکنه چی هست آقا؟ یعنی ابتدای چیزی دیگه.
نه من
کافیه
شما
بله
حمدشو درست بفرمید.
بله
صحت هم صحت هم درسته. اگر این هم از
نظر عرف
و
اوغلا
درست نباشه این
وقت
درست نیست.
بله بگیم لفظت من لل ابتداییه کافی دیگه. لفظت من آقا چی؟ لل ابتداییه.
بله این حمله یا به ذاتی یا شای فنایی.
بله
شما نمیتونید جمله حمدی برای من ابتدا درست کنید.
نه لازم نیست که هم بشه. این این معنای کلی هست، اما کلی ربطی هست. این کلی ربطیت اخذ شده در این معنای کلی، ولی در اونجا ربطیت اخذ نشده. ما ربطیت رو تارتن به نوع جزئی لحاظ میکنیم که همون مثال خارجی است، یعنی امثل و کلمات. همین ربطیت رو تارتن چی آقا؟ به نحو کلی لحاظ بکنیم. شما وقتی کلی لحاظ کردید، این ربطیت دلیل است برای اینکه شما بگید که نمیتونید بگید من الابتدا، این مقصود نیست، این من للابتداییه میشد. اون ربطیت اصل نشد آقا، در اون جاها ربط اصل نشد. بله
بله
بله، بله تبادر هست. بله این اصلا این حمل عرض کردم، حمل اینجا اساسا هیچ ملاک نیست. اینجا باید کیفیت و ماهیت اون سمت وجود رو باید ببینیم. یه وجود وجود ربطیه، وقتی که ربطی شد دیگه این همانی نمیشد. تجربه یعنی این لئون میشد، یعنی میگه آقا من لظرفیه. یعنی چه ظرفیه؟ یعنی وضع لظرفیه. مادهش خود ظرفیت در ذات خودش ربطیه. حالا این رو توجه داشته باشید، تأمل بکنید روی معنا. اشتباه کردید شما، خلط بین معانی اسمی مستقل و بین معانی اسمی چی آقا؟ ربطی. این ربطی به دو گونه لحاظ میشه. یه معنای ربطی در مقام استعمال داریم در جمله خاص که مصداق مشخصی داریم، میشه جزئی. اما همین به وقتی که موارد چه انتظام میکنید، این ربطیت در معنای عنوان منتظر هست، میشه ابتداییت به معنای چی آقا؟ ربطی. و این ربطیت مانع از صدق. بله؟
باید یه چیزی اضافه کنید برای شناخت معنی وقت ما و بگید در حروف فرق میکنه در اسما. در اسما بله اعتراض و تبادل و ساعت همه، ولی در حروف قانونش حتی اگه به صورت منیت هم باشه، بعضیت هم باشه، لیلیت هم باشه، این هم درسته.
نه
در هم چیز نگفته.
بله این که تبادل از علامت وضعه، این که اتفاقی دیگه، کسی انکار نمیکنه که در اینجا از لفظ من چه چیزی تبادر میکنه، خصوص این ربط بین بصر و کوفه تبادر میکنه یا مطلق ابتداییت. مطلق ابتداییت همین کافیست برای اینکه بگیم موضوع الله عبارت است از چی آقا؟ مطلق ابتداییت. یک نوعی معنای اسمی هست، منتها ربطی هست. همیشه وجودات از یک سنت نیستن، یکی وجود مستقله، یک وجود چی هست آقا؟ ربطیه. شما الان خود لفظ وجود ربطی را تعریف کن آقا، خودش عنوان اسمی هست یا نیست؟ خب حالا یکی از اقسام وجود ربطی ابتداییت، خود ابتداییت، توجه تبادل خودش علامت دیگه، اینجا کافیه. من عرض کنم که فایدهش هم این است که اگر ما غالب جزئیت شدیم طبق معروف مشهور، و مشهور این رو هم معنای جزئی میگیرن و همین که هیئت رو از قبیل معنای حرفی میگیرن، میگن هیئت هم معنای جزئی داره، ما هم اونجا منکر هستیم، میگیم نه معنای حرفی معنای اسمی هست، نوعی از معنای اسمیه، بحث به وجدان تبادر روشن. با این تقریبی که عرض کردم در نظر بگیرید که این عقل تحلیل میکنه، عنوان انتزاعی میگیرد از صدها موارد استعمال من، این وجدان انسان هست، عنوان انتزاعی انتزاع میکنه ابتداییت رو از موارد جزئی ابتداییت ربطیه به وجود جزئی. خب هیئت چی؟ هیئت هم میگید هیئت فعله، هیئت فاعلان. این که واضح تر است از این که باید اسمی باشه، چون اصلا وضع نوعی رو با شخصی رو نوعی رو باید وضع هیئت تعریف کردن، یعنی اختصاص به یک ماده خاصی چی آقا؟ نداره. این هیئت فعله، یعنی این عبارت است از هیئت فعل ماضی، یعنی کل فعل ماضی، این هیئت وضع شده برای کل فعل ماضی. هیئت فاعلان، هیئت مفعولان، برای طبیعی هر فاعلی، طبیعی هر مفعولی، توجه فرمودیم، اینم اسمی هست. پس بنابراین اینا کلیه. از نظر ما همیشه اطلاق ثابته. امام راحل میگه حتی اگر جزئی هم شما بگید هست معنای حرفی، باز قابلیت اطلاق گیری دارد، چون جزئی ممکنه خودش جزئی باشد. اون حاشیه نگاه بکنید در اونجا در اون کتاب میگه جزئی تعلق میگیرد به اموری، به لحاظ اون اموری که خود اون امور ذاتی غیر جزئی هستند و این تعلق به اون میگیرد، به لحاظ اون متعلقش باز قابلیت اطلاق گیری چی آقا دارد. پس بنابر فرمایش ایشون حتی بنابر تعریف معروف این ثمر ملغاست که اگر جزئی باشد قابل اطلاق گیری نیست هیات، اما اگر کلی بگیم اسمی بگیم قابل اطلاق گیری چی آقا دارد. ایشون میگه حتی بنابر معنای معروف که بگیم هیئت معنای جزئی دارد، حرف معنای جزئی دارد، تمام ربط و محض ربطه، باز قابل اطلاق گیری دارد چون متعلقش عناوین اسمی هستند، کلی هستن. توجه فرمودید؟ این خب حالا ما چی میگیم؟ میگیم نه، اساسا معنای حرفی و معنای اون هیئات اینا معانی کلی میتونن باشن و قابل اطلاق گیری هم از این هست که چون مطلق هستن دارن. پس ثمر این بحث هم بنابر مبنای ما در واقع چون اصل جزئیات رو منکر هستیم این ثمر منتفیه، و هم بنابر مبنای امام که اصلا کلن میگه حتی اونا بپذیریم باز این سمت چی هست آقا؟ منتفیه، چون جزئی هم باشد باید قابل اطلاق گیری چی آقا دارد؟ نه از حیث خود این معنای حرفی جزئی، از این متعلقاتش. توجه فرمودید؟ این خب میریم سر دلالات. در مباحث دلالات خب این هم میتونه بحث از مبادی منطقی باشه هم اصولی، مبادی اصولی باشه چون بسیاری از مباحث دلالات که ما اصلا میاییم میگیم انشاءالله، مثلا فرض کنید شما مباحث حقیقت و مجاز، خب وقتی که یک لفظی رو ضابطه دادیم چه چیزی حقیقی هست، معنا حقیقی رو تعریف کردیم، اون وقت میاییم در خطابات میگیم این ضابطه حقیقی رو دارد، این معنا حقیقیه. توجه فرمودید؟ اصالت الحقیقه رو تمسک میکنیم، تازه مجرای اصالت الحقیقه برای ما منقح میشه. بعد از این که معنای حقیقی را فهمیدیم، علم پیدا کردیم، ضابطش را تعریفش را دانستیم و در جملات آیات و روایات تطبیق دادیم برای یک مفردی، گفتیم این معنای حقیقی هست چون تبادر شاهده صحت هم دارد، عدم صحت سر دارد، اثبات کردیم، آنگاه تازه مجرا برای اصالت الحقیقه چی میشد؟ منقح میشد. چرا؟ برای اینکه اصالت الحقیقه میگد که الحقیقت هو المراد، المعنى الحقیقی هو المراد و کل مرادن هو الظاهر. توجه فرمودید؟ این یعنی ما میخوایم تعیین ظهور لفظ رو بکنیم با اصالت الحقیقه. لذا میگن اصالت الحقیقه بعد میگرده به همون چی آقا؟ اصالت از ظهور برای تعیین ظواهر خطاباته و کل ظاهرن تازه چی میشه آقا؟ حجه. پس مبدأ اینها تعیین معنای حقیقی میشد. توجه فرمودید؟ چون اگر معنای حقیقی ندانیم اصلا اصالت الحقیقه جاری نمیشد. خط نکنید، مراقب باشید، اساس الحقیقه انتشک در معنای حقیقی مجازی جریان پیدا نمی کند، هرگز کسی تبهم نکند که هرگز شک بکنیم که آیا این لفظ معنای حقیقی چی است چی نیست. اساس الحقیقه چون اصل دیگه، خب اصل اینکه معنای حقیقی مجازی بس نیست، اصلا چنین چیزی نیست، این خلاف اصطلاح علم اصول هستا. در انتشک که آیا مجازی هست یا نی، ما باید رجوع بکنیم به تبادر. اگه تبادر بود یا صحت هم عدم صحت سر اینا بود و الا حقیقت اثبات نمیشد، پس مجاز بود، تموم شد رفت. اما اگر شک در مراد کردیم که آیا این لفظ را معنی حقیقیش میدونیم، مجازیش میدونیم، نمیدونیم آیا متکلم مجازی رو اراده کرده یا چی آقا، اینجا اساس الحقیقه ظاهر جاری میشد. چرا؟ چون اساس الحقیقه در حقیقت تعیین ظهور خطاب میکنه، یعنی در حقیقت اساس الحقیقه اثبات میکنه ظهور خطاب رو و کل ظاهرن هو بل چی آقا؟ مراد. بخاطر همین حجته چون متکلم همیشه چی؟ ظهور اراده میکنه. خب از این مطلب الان با این بیان توجه پیدا کردید که بحث دلالات میتوند از مبادی چی باشد آقا؟ علم اصول باشد. منقه بعضی سخریات علم اصول چی آقا؟ هست، سغریاتش حتی، توجه فرمودید که تعیین ظواهر رو بخواد بکنیم این منقعشه، این میتونه در سلسله تنقیش واقع بشه. استعمال لفظ رسته از معنا و سایر مباحثی که انشاءالله میاد در طول این بحث، میاد در بحث دلالات که اونا میتوند نقش داشته باشد در تعیین تنقیح سغریات و مسائل اصولی. این از این جهت منطقی چرا هست؟ چون این بحث دلالات که شما در اصول مزفر توجه فرمودید، در حاشیه ملا عبدالله، در منطق به صلاح بفرمید ملا صدرا و امثال، یا اون اسمش چی بوده، اون من آوردم اون بعد یک کتابی من خیلی منزل مطالعه میکردم از جوهر و نزید، توجه فرمودید امثال این کتاب ها که منطقی هم، همه اینا متعرض بحث انها دلالات چی آقا شدن. جای این بحث چون در منطق هست، از این جهت ما میتونیم بگیم اینها از مسائل منطقی هستن و در مقام اصول از مبادی علم اصول هستن که هم مبادی منطقیه. سمخ این مبادی، مبادی چی میشن آقا؟ منطقیه میشن در واقع مباحث دلالات. ما این رو گفتیم که مبادی لغویه یعنی بین اصولیین معروفه، مشهوره، شایعه، رایجه، اصطلاحه که مباحث دلالات رو میگن المبادئ اللغویه، التفات فرمودید. ولی ما میخوام بگیم که حقیقت این مطلب این است که اینا جز مبادی چی هستن آقا؟ منطقیه هستن، بخلاف مبادی صرفیه، نحویه. اینطور التفات فرمودید. بله خب اون لغوی عام از منطقیه و لغویه و صرفیه و نحویه و همه اینا رو که هر قاعده به هر یک از این علوم ربط داشته باشد که در حیطه دلالات و الفاظ باشد و از الفاظ، اینا میگن مبادی چی آقا؟ لغویه. وقت به تصوری و تعریف خود دلالت، از دلاله کون و شیء به حیف یلزم و من العلم بهی العلم به شیء آخره. این یعنی چی؟ کینونیتون خاصه مستلزمتون للعلم به شیئن، بهترین عبارت، مجزترین عبارت، کینونیتون خاصه مستلزمه چی آقا؟ للعلم به شیئن. این عبارت اخری همون برگردان اون عبارت اولی هست، منتها اینجا به عقلیه و عقلیه، یعنی اون که لفظی که عقلا دلالت بکنن، توجه فرمودید بر یک معنایی. بعد دیگه لفظ نه، بعد درسته، یعنی شی اون داد، توجه فرمودید. مثل این که فرض کنید که تمام آثار ذات مقدس حق به طریق ان، به طریق چی آقا؟ بله ان، بله این دلیل و آیات یا لمی هستن برهان، یا برهان چی هستن آقا؟ انی. خب تمام این اختلاف لیل و نهار و عجایب صنع پروردگار و قدرت و مظاهر قدرت پروردگار، اینا گواه هستن، انه یعنی یشهدو، گواه هستن بر قدرت پروردگار. خب این عقل از اینا پی میبرد به اونها دیگه، توجه فرمودی. این که میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، حالا گویی در مباحث اصول رخی شعرم بیاد ولی اشکال نداره، هر ورقش دفتری از معرفت کرد، گاهی دولت عقلی دیگه، یعنی برگ درختان سبز رو عقل که نگاه میکند پی به وجود خالق چی آقا میبره. این دلالت عقلی دارد، که این دلالت خاصه است که دولت عقلی دارد برای یک مدلولی که اون وجود ذات مقدس حق باشد. و انواع تدبیرهایی که میشهد هرچی که عقل بتوند پی ببرد به یک مدلولی ازش. وجود خاص دیگه، یعنی وجود خاص، مثلا برگ الان یک وجود خاصی داره، توجه فرمودید که این وجود خاصش که اینو هم وجوده، بله، یعنی وجود کینونه، یعنی وجود، یعنی این وجود خاص این برگ این رو به انسان میرسونه، توجه. این غالی نمیرسونه چون غالی سونه بشره، ولی برگ دیگه بشری نساخته. این کیفیت سونش، یا انواع پرنده ها، انواع موجودات طبیعی که مستقیم آقا خالقش کی است آقا؟ خدا، یعنی بشر او رو نمی سازه چون سانش خداست، لذا اینها عقل پی می برد به خالق، به ذات عقلی، بله. یا همین خود همین اشیا مصنوع رو یه ذات عقلی دارد، ولی اینکه ثانه‌ای داره خود به خود که ایجاد نمیشد که. اصل این که این پی به ثانه میبری که انسان والا انسان هم باشد، دو تا عقلی داره. و طب چی است آقا؟ طب این است که به حسب طب دلا، مثل طب دلات بر چی میکنه آقا؟ یعنی گرمای بدن دلات بر طب میکنه گفتن، حرارت بدن دلات بر چی میکنه؟ سرعت نفس خودش دلات طبعی دارد بر وجود چی آقا؟ طب. و سایر اموری که طبعا دلالت دارد. و یا اینکه خود دخان گفتن عقلا دلالت بر دود میکند، چون در به حسب وجدان از وجدانیاته که دود توجه فرمودید بدون نار چی آقا نمیشه، دخان دلالت بر نار میکنه که دود یک ناری بوده که دود ایجاد کرده، توجه فرمودید این. و حرارت هم همینطور، حالا که اعم از ناره. خلاصه این وجود اشیا که به قرین عقلیه دلالت بکند میشه دلالت عقلی. وجود اشیا اگر به قرین طب، به مقتضای طب بشر دلالت بکند برای یک مدلولی میشه دلالت طبعی. و اما اگر چنانچه این لفظ باشد به حسب جعل بشر وضع تعینی و تعینی دلالت بر مدلول بکند، این میشه دلالت چی آقا؟ لفظی. توجه فرمودی اینطور. و دلالت وضعی عام از لفظی و غیره، بعد ما در مقابل اون وضعیه بوده بر عقلی و طبعی و وضعی. وضعی طارتا غیر لفظی است، مثل تابلوهایی که در جاده ها نصب. خب اینا وقتی که انسان میبیند میفهمد یه نفری نصب کرده برای اینکه راننده ها اشتباه نکنند. این وضع رو دلالت میکند، این وضع غیر لفظی هست، شیئی رو قرار داده وضع کرده برای یک معنایی. اخرى لفظ که وضع میشه برای یک معنای، ماضی برای چی وضع میشه، مضارع برای چی وضع میشه، فاعل برای چی وضع میشه، اینا روشن، اینا چیزی است که واضح هست. و عمده این است که ما در این دلالات یا تصوری داریم یا تصدیقیه. تصوری این است که به مجرد سماع لفظ یا دیدن شی عقل منتقل میشه به یک معنایی، همین تصور میشه. با دیدن یک شیئی لفظی یا غیر لفظی ذهن منتقل میشد به یک معنای تصور. یعنی ما یلز و من تصوری تصور شیئن آخر، تصور چیزی. گاهی نه، چیزیست که از علم به او، با علم به او علم به یک حقیقت تصدیقی ایجاد میشد، مثل جمله. خب این دلالت بر مراد میکند و دلالت بر تصدیق میکند، یعنی اذعان نفس میشد به اینکه این یک قضیه ای رو دلالت دارد، مثل جمل دیگه. خب دلالت بر معنی تصدیقی دارد. اون وقت اینها بله حالا دیگه اون از اقسام دلالت تصدیقی هست. توجه فرمودید قبل از اینکه به تصدیقی برسیم ما یه نکته اینجا باید بگیم که معروف است به دلالت تابعتان لل اراده. یعنی معنای این حرف اساسا اینه، خب گفتن اختلاف شده بین شیخ و رئیس و فارابی که هل دلالت تطول اراده املا. در مجموع میخوام عرض بکنیم که قضیه درستی نیست، اصلا خلاف وجدان هست. چون دلالت رو وقتی که تعریف کردیم به معنای عام، این همیشه تابع اراده چی آقا نیست که این نیت شی حالا چه انسانی رو اراده بکند چه نکند، مخصوصا در عقلیه و طبعیه که اونجا اصلا هیچ اراده ای نیست که خب این چیزی میبینه انسان به چیزی منتقل میشه. این تابعت اراده نیست که اگر کسی اراده نکنه این دلالت منتفی بشه، نه، هیچ به اراده کسی هم بندی چی آقا نیست، روشنه. بله خب ندیگه تصحب کنید دیگه. بله اگر بگیم دلالت تصدیقیه تابعتان للاراده قبوله، ولی باز اینجا هم یه اشکال ایجاد میشه که این تصدیقیه دو قسمه، تصدیقیه استعمالی داری، این تصدیقی چی آقا جدی. خب یکی مراد استعمالی این است که شخص میخواد یک کلامی تفهیم بکنه، وقت الفاظی باید استخدام بکنه. توجه فرمودی الفاظی باید استخدام بکنه، این مفردات الفاظ الان استعمالی دلالت دارد، یعنی شخص استعمال کرده نکرده آقا. بله مفردات جمله هر کدام از این مفردات دلالت دارد بر معنای موضوع دهی چی آقا؟ خودش. اما هل هو المراد یا مراد اون مفاد ترکیبی جمله هست کدوم میشه آقا؟ قطعا مفاد ترکیبی هست، هر مفرد به حیالهی که دلالت میکند بر معنای موضوع له اینجا دلالت داره، بله لفظیست، وضع هم شده این لفظ بر معنای دارت وضعیه داره، توجه فرمودید؟ و تصدیق هم میشه، تصدیق است که خب این لفظ برای اون معنا وضع شده دیگه، نمیدی دلالت داره دیگه، تصدیقیه. منتش تصدیقی به اینکه این معنا این لفظ و معناش اونه، اما مراد شخص متکلم از این جمله چی آقا؟ نیست. پس هناکه مدلول استعمالیون، یعنی شخص در مقام استعمال باید این الفاظ استخدام بکند تا مراد اصلی را تفهیم بکند، اما آهاد این الفاظی که استخدام کرده مراد او چی آقا؟ نیست به معنای خودش، فقط مقام استعمال داشت معنا تفهیم بکند، این میگن مراد استعمالی. یعنی از این عنوان فرد در این جمله مراد چی دارد آقا؟ استعمالی دارد. از اون فعلی که استعمال کرده ذهبه مطلق ذهبه مقصودش نیست، این اراده استعمالی دارد تلفظ کرده، مجموع این جمله که با هم میشد اون موقع میشد مراد چی آقا؟ جدی میگه آقا مراد متکلم اینه. اگه بگم این لفظی رو تنهای مثلا یک جمله باشه 6 تا لفظ دارد، ها میگه آقا این لفظ به تنهایی مرادشه، همین مرادش معنی مدون لهش، میگه نه این رو استعمال کرده تو مراد اصلی چه چیکار بکنه آقا؟ مراد از جمله تفهیم بکنه. پس همیشه مراد دلالت تا به مراده، تا رتنون مراد مراد استعمالیه، درسته، قبوله، صحیحه، بله تابع مراده، تابع اراده است، اما دلالت بر معنای استعمالی، مراد استعمالی تابع مراده، دلالت تصدیقی غیر جدی تابع مراد چی است آقا؟ استعمالی. دلالت تصدیقی استعمالی تابع مراد استعمالی است، بله. واضح اگه اراده نکنین رو وضع نکنین هیچ دلالت بر معنای مزوله چی آقا؟ بله ندارد. پس دلالت تصدیقی استعمالی تابع اراده چی است آقا؟ استعمالی. ولی دلالت تصدیقی جدی تابع دلالت تابع اراده چی است آقا؟ جدی. پس این رو ما تشقیق میکنیم، مطلقا نمیتونیم بگیم، بله به معنای جامع بگیم آقا دلالت تصدیقی همیشه تابع چی است آقا؟ اراده است، درسته، قبوله، ما قبول کردیم، ولی باید این تفکیک رو بکنیم، این تفصیل رو قائل بشیم که دلالت تصدیقی استعمالی تابع اراده استعمالی هست، اما دلالت تصدیقی جدی تابع اراده چی هست آقا؟ جدی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.